الرحمن الرحیم. سلام. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. قرار شد که ما گزارشی از اصل صحت داشته باشیم و بعدش بپردازیم به مناسبات این اصل با استثناء. گفته شد که در گزارش دوم گفته شد که عمده دلیل به نظر محققان متأخر اجماع است و سیره. حالا یا بگید اجماع قولی و اجماع عملی. کلماتی از مرحوم شیخ انصاری، حاج شیخ و آقای خویی نقل کردیم. بین کلماتی که آقایان دارند کلام آقای نائینی هم قابل توجهه. عرض میکنم مخصوصا یه نکته ای داره که من دوست دارم شما فضلا به اون نکته توجه کنید، چون جاهای دیگه هم به درد میخوره. من خوشحال شدم این عبارت رو دیدم از ایشون و شایدم نباشه در جای دیگه، ولی نکته دقیقیه. این رو عرض میکنم که حساس بشید تا برسیم بهش. جناب نائینی مدرک اصل صحت رو خیلی بحث نمی کنه، ولی اینو داره که اجماع محقق. میدونید ما اجماع محقق داریم و منقول، که البته گاهی هم به جای محقق میگن محصل، یعنی اجماعی که ما خودمون رفتیم دیدیم و کسی برامون نقل نکرده. ایشون اجماع محقق رو بر اصل صحت فل جمله، نه بل جمله و کلن، کافی میدونه. یعنی معتقده که چنین اجماعی داریم و معتقده که این اجماع اطلاقی به طوری که همه جا رو درست کنه نیست، ولی فل جمله میتونه اجماع مدرک اصل صحت باشه. بعد ادامه که میده، این ادامه شو دقت کنید، من اگر اینقدر بود اصلا نمی آوردم مطلب ایشون رو. ادامهش میفرماید که این اجماع معقدم داره. خب عذرخواهی میکنم از فضلای قدیمی تر درس که اشاره کنم. خب میدونی که اجماع دو رقم داریم. بعضی وقتا یه مسئله اجماعیه ولی یه متن خاصی تو کلمات نیست. اصلا ممکنه هر کسی یه جور گفته باشه، یا مثلا لابلای فتاوا دیده شده اما یک بند خاصی اجماع روش بسته نشده. اما بعضی وقتا اجماعات معقد داره، اصطلاحاً یعنی بند داره، اون جمله‌ای که اجماع روش بسته شده. مثلا در ما نحن فی آقای نائینی مدعی است که رو این عبارت اصل صحت در فعل غیر، با همین عبارت اصالت و صحه فی فعل الغیر، میگه این تو اجماع اومده، لذا اجماع میشه اجماع معقددار. خاصیتش چیه؟ گفتیم اینکه عذرخواهی کردم چون قبلا هم اینا رو گفتیم. میدونید خاصیت اجماع معقددار اینه که اگر شک کنیم میتونیم به اطلاقش تمسک کنیم، نه اینکه بند داره. میشه مثل روایت، دقیقا میشه عین روایت. چطور روایت اطلاق داره به خاطر اینکه روی جمله ای بسته شده است امام، اجماع هم اگر معقد داشت میشه تمسک کنی. ولذا اگر فرض کنید در جایی ما شک کردیم، اینجا مثلا اصالت و صحه جاریه یا استصحاب جاریه، خب میتونیم بگیم اصالت و صحه جاریه. حالا اگه بعدن تعارض کنه اون یه حرف دیگه است. مثلا شک کنیم که آیا اصل صحت در جایی که ارکان عقد و شک داریم جاریه، یا فقط جایی جاریه که ارکان تمامه، شک میکنیم در غیر ارکان. بالاخره عقد ارکانی داره و غیر ارکان. اگر شک کنیم میتوانیم به اطلاق این بند تمسک کنیم و رفع شک کنیم. خب ببینید این که اول جناب نائینی میگه اصل صحت مورد اجماس فل جمله، یعنی نه 100%. از اون بر میگه اگر شک کنیم چون اجماع معقد داره میتونیم به اطلاقش تمسک کنیم. پس این معنای فعل جمله چی میشه؟ معنای فعل جمله این نمیشه که اگر شک کنیم دیگه نمیتونیم. معنای فعل جمله اینه که یه جاهاییست که مثلا حجت داریم که از اصل صحت خارجه. مثلا اگر گفتیم اصل صحت مال مسلمانانه، حالا به دلیل، خب این دیگه اجماع میشه مال مسلمانان. یعنی فعل جمله رو باید جوری معنا کنیم که انحصار پیدا کنه برای مواردی که با دلیل و برهان از اصل صحت میدونیم خارجه. پس اگر شک کردیم میتوانیم به اجماع تمسک کنیم. انشاءالله ادامه که بیاد من عرض میکنم مواردی که واقعا بحث و گفتگوست و جای شکه. این فضلا کلام مرحوم نائینی، دیدم بعضی فضلا دیر اومدند، نگاه دست من میکنید. البته من نه صرفا برای آن که دیر اومدن میخوام ادامه بدیم، جمع‌بندی کنیم این پاراگراف اول رو. پس ببینید ایشون عقیدش اینه جناب نائینی که اجماع در مسئله، اجماع محقق داریم فل جمله، این اجماع هم معقد داره و در موارد شک می شود به این اجماع تمسک، چون معقد داره دیگه. اون قصه‌ای که میگن اجماع لبیه قدر متیقن، گفتیم بهتون اون مال مواردی است که اجماع معقد نداره. این تا اینجا. ببینید مرحوم آقای نائینی خب یه 23 صفحه اینجا بحث برگزار کرده. ما احساس میکنیم، حالا این که میگم ما یعنی احساس شده، چون من بعدن توضیح کردم، حداقل برای بعضی احساس شده که جناب نائینی رو این حرفش وفادار نمانده، یعنی بعدن مطلبی گفته که این گفته رو میشکند. کجا؟ کجا و چی گفته؟ ببینید ایشون فرموده که اگر در یک معامله ای شما شک کردید که این معامله درست انجام شده یا نادرست. خب شک که میدونید علکی که به وجود نمیاد، شک یه منشأ داره. اگر منشأش اینه که شک دارید عوضین شرایط نقل و انتقال رو داشته یا نداشته، مثلا شک کنیم اینی که فروخته شده وقفی بوده و بایع لامذهب فروخته، یا نه وقفی نبوده مال خودش بوده، یعنی در این که قابل نقل و انتقال بوده شک داریم، لذا شک میکنیم در اصل صحت. چقدر پیش اومده در طول تاریخ آقایون، افراد مال وقفی رو، مال یتیم رو، مال غیر رو فروختن، غمشون هم نبوده، یعنی قابلیت نقل و انتقال نداشته ولی طرف فروخته. حالا که ما میخوام بعد از 40 سال 30 سال بخریم، شک میکنیم معامله 30 سال پیش درست واقع شده یا نه. و منشأ شکمونم اینه که این مبی قابل انتقال بوده یا نه. خب یه رقم، یه رقم این که شک میکنیم متعاملین شرایط نقل و انتقال رو داشتن یا نه، مثلا فروشنده بچه بوده، بنابراین که بیع سبی باطل باشه، یا بالغ بوده، دیدیم یه بچه بوده نوجوان، سنش میخوره به قبل از بلوغ، میخوره به بعد از بلوغ، چنان که بعضی وقتا نه، میدانیم عوضین شرایطو داشته، فروشنده و خریدارم شرط معامله رو داشتن، مثلا احتمال بدیم شرط فاسدی شده، وگرنه عقد از نظر ارکان شرایطش جمع بوده، بنابراین که بگیم شرط فاسد مفسده. خب میدونی که اینجا ارکان عقد که مشکل نداره، اگر یه معامله ای صورت دادن در ضمن این معامله یه شرط حرام کردن و بگیم شرط فاسد مفسده، معامله فاسده، این مشکل نبود ارکانه یا مشکل وجود یه مانع خارجیه، مسلم دومیه. ایشون تو این مسئله، خب تو این مسئله فرموده که اگر ما شک کنیم در اختلال شرطی از شروط عوضین، یا شک کنیم در شروط اهلیت مالک و سلطنتش، در اینجا به اصالت و صحه نمیتونیم تمسک کنیم. اگر واقعا شک دارید این معامله درست بوده یا نه، چون نمیدونید وقفی بوده یا نه، نمیتونه بگید ما اصل صحت جاری میکنیم، جنسو میخریم، منی که مشتری بعد هستم. بله اگر در امور خارج از ارکان معامله شک کنیم، میتونیم اصل صحت جاری کنیم. بعد دلیل آورده، برگر رو داره یا نداره؟ 435 میخواد بیاد این عبارت رو بخونیم، من شما رو درگیر عبارت کنم، همون 435 دیگه، درست شد؟ بیاد وسط های صفحه، ایشان حتی وسط نیست هنوز، ایشان به لازم این سخن وفادار نمیماند و در ادامه میفرماید، درست؟ خط 7-8 دو سخط بیاد پایین، لأنه لیس فی البین دلیل لفظی یؤخذ به اطلاقه و القدر المتیقن من معقد الاجماع هو ما ذکرنا. عبارتو دیدید؟ میفرماید که اگر شک در ارکان معامله است، عوضین یا متعاملین جاری نیست. بله اگر شک در شروط صحت عقد، اصل صحت جاریه. چرا؟ لأنه برای اینکه شأن چنین است، نداریم در میان و در اختیار دلیل لفظی برای اصل صحت تا به اطلاقش اخذ کنیم. ما برای اصل صحت قرآن نداریم، روایت نداریم. میگیم جناب آقای نائینی اجماع که داریم، میگه خب اجماع قدر متیقن باید بگیرید، والقدر المتیقن من معقد الاجماع که باید بگیرید اونیست که ما گفتیم. اونی که ما گفتیم اینه که اگر شک در ارکان باشه نمیتونید اصل صحت جاری کنید، اگر شک در جزئیات خارج از ارکان باشه که مثالشو زدم میتونید. یک کسی اجاره بسته، نمیدونید اجاره رو زمان بچگی بسته یا زمان بلوغ، خب الان نمیتونید بگید این اجاره درسته، ولی میدونید اجاره رو زمان بلوغش بسته، احتمال میدید مثلا در معامله یه شرطی کردن که مقدورش نبوده، شرط غیر مقدور فاسده دیگه، مبناتون که شرط غیر مقدور شرط فاسد مفسده، شک میکنیم، میگیم خب انشاءالله که دوتا مسلمان اقدام به کار فاسد به شرط فاسد به شرط غیر مقدور نمی کنند. این مازکرناش اینه. خب علما این عبارت با اون عبارت بالا، بینید بالای برگ خط چهارم، و ظاهر ان یکون نفس و اصالت صحه معقد الاجماع نحو الکبر الکلیه فلا یزر تمسک بالاجماع وقوع الاختلاف فی بعض السقنیات و الموارد الجزئیه. میگه اگر یه جا اختلاف بود در بعضی از سقنیات مثل همین جا شک کردیم، میتونیم به اطلاق اجماع تمسک کنیم، ضرر نمیزنه اختلاف در بعضی از سقنیات. خب اگر اون معقد داره، خود این به قول شما نفس اصالت و سحر به نحو کبرای کلی در این اجماع ذکر شده، خب باید به اطلاقش تمسک بشه، این با اون چی میشه؟ نمیدونم محقق عراقی آقایون یا مرحوم کاظمیه، چون این فواید الاصول رو مرحوم کاظمی نوشته دیگه، اینا رو اطلاع دارید دیگه، تقریرات آقای نائینی. تو پاورقیش گاهی اشکال گرفتن، اشکال ها معمولا از عراقیه و به نظرم گاهی وقتا مرحوم کاظمی هم یه چیزایی می نویسه. اونجا وقتی که این عبارت دوم اومده گفته شده که با اون عبارت بالا ناسازگاره. البته من اینا رو کنارم آوردم، می دونید که اون عبارت تا این عبارت دوم 7-8 صفحه فاصله شده. خب پس این اشکال شد بر آقای نائینی که شما از یه بر میگید اجماع داریم در اصالت و صحه و میگید که قابل اطلاق گیریه، از اون بر میگید که قابل اطلاق گیری نیست، با هم نمیسازه. ببینید بند خودمم دفعه اول یا دفعه اول و دوم، چون 3-4 مرتبه عبارت رفت و برگشت داشته، منم واقعش اول که خواندم همینطور، یعنی حتی حاشیه زدم که این با اون منافات داره. شاید هفته گذشته بود، اوائل هفته گذشته که دیدم احساس کردم این عبارت با اون عبارت منافات داره، حاشیه هم زدم که برای شما نقل کنم. ولی پریشب بود فکر کنم که از مسافرت برگشتم، به ذهنم رسید که این دوتا عبارت با هم منافاتی نداره و بعد به یه قانون قشنگی، قانون خوبی فکر میکنم رسیدیم که میخوام حالا همه اینا رو بگم الان تا بعد اگر اشکالی باشه گوش میکنم از شما بزرگواران. ببینید به نظر ما این دوتا سخن با هم منافاتی نداره. چطور؟ مرحوم نائینی فرموده اصالت و صحه مورد اجماست، اجماع هم رو همین جمله بسته شده، یعنی اصالت و صحه فی فعل غیر. و اگرم شک کنیم یه جا که مثلا اینجا آیا اصالت و صحه جاریه، آیا علما جاری میکنن یا نمیکنن، آقای نائینی میفرماید که چون اجماعی است و اطلاق داره میتونیم به علما نسبت بدیم. بالاخره علما خربزه رو خوردن، باید پای لرزش هم وایستن. وقتی این آوردن تو متن قانون این عبارت رو، خب اینو باید به اطلاقش تمسک کنیم، میتونیم به علما نسبت بدیم. البته به صرف علما که نیست، چون اجماع معتبره، به امام هم میشه نسبت داد دیگه، میره تا اونجا. اما در این عبارت دوم که قدر متیقن میگیره، نمیخواد بگه اطلاق نداره، ممکنه عبارت هم لیز باشه که لیز هم نیست، حالا توضیح میدم. نمیخواد بگه اطلاق نداره، میدونی چی میخواد بگه؟ میخواد بگه اطلاق نسبیه، به این معنا که اگر یک مرتبه مورد اجماع شد، مثلا اصالت و صحه، قاعده اصل صحت شد مورد اجماع علما، ولی از بیرون میدونیم که این اجماع فقط در جایی است که ارکان عقد رو میدونیم خللی نداشته، احتمال خلل به خاطر شرایط خارجیه، در اینجا دیگه فرق نمیکنه هر خللی میخواد باشه، ما به اطلاقش تمسک میکنیم. اما جایی که از اول اجماع نظارت نداره، آیا اونجا هم میتونیم به معقد اجماع تمسک کنیم؟ یعنی اگر گفتیم اجماع علما نظر به عقودی که شک ما در اصل ارکانشه، اصلا اجماع اونجا داخل در معقد نیست. از شما سوال میکنم، اگر این رو بدونیم یا حتی احتمال بدیم داخل در معقد نیست، میتونیم تمسک کنیم به اطلاق اصالت و صحه فی فعل الغیر؟ این میدونی مثل کجا میمونه؟ مثل دلیل لفظی. اگر از یک حیث در مقام بیان باشه امام علیه السلام، از یک حیث نباشه، یا حتی شک کنیم از اون حیث در مقام بیان بوده یا نه، اینجا علما چی میگن؟ آقایان میگن به اطلاق دلیل تمسک میکنیم، یا به اطلاق دلیل در همون جهتی که امام در مقام بیان بوده، و الا از اون جهت که در مقام بیان نبوده، بله، یا شک داریم از اون جهت در مقام بیان بوده یا نبوده که اطلاق درست نمیشه. اینه مطلب نائینی. آقای نائینی حالا درست یا غلط؟ خب درست یا غلط؟ میفهمید که اصالت و صحه اونی که میتونیم به علما نسبت بدیم و اجماع روش بسته شده، جایی است که ارکان عقد تمامه، در شروط خارجی، موانع خارجی شک میکنیم. یا مثلا ببینید شک کنیم اصالت و صحه در فقط فعل مسلم جاریه یا غیر مسلم هم جاریه، میگیم اطلاق داره حرف علما، گفته فی فعل غیر. شک کنیم فقط در معاملات جاریه یا در عبادات هم جاریه، میگیم گفته شده فعل غیر، چه معامله چه عبادت. یعنی جایی که اجماع درست شده دیگه اطلاق داره. اما حالا کجاها اطلاق درست شده؟ آقای نائینی معتقده قدر مسلم از اجماع اونجاییست که شک ما به ارکان عقد بر نگرده. اگر به ارکان عقد برگرده، نه، مثلا شما یه نفر نائبش میکنید یا یک کس دیگه نائب میکنه، شما وکالت دادید، نمیدونید رفته بچه رو نائب کرده یا آدم بالغ رو نائب کرده، اینجا به نظر آقای نائینی نمیتوانید اصالت و صحه جاری کنید، باید بدانید که رفته بالغ و نائب کرده. اما حالا که بالغ و نائب کرده، آیا این نائبه کارو انجام داده یا نه، درست انجام داده یا نه، میتوانید به اصالت و صحه تمسک کنید، به اصالت و صحه تمسک کنید، چون جز ارکان نیابت نیست، بعد از انعقاد نیابته. ببینید این که من خیلی تعریف کردم از این بحث، معمولا بیرون علما میگن که اگر اجماع معقد داشت، حالا البته اینم بگم خبرای آقا عجیب و غریب گاهی به ما میرسه، مثلا چند وقت پیشی که میگفت استاد گفته اجماع معقد داد، یعنی اجماعی که دلیل داره، با گاهی هم از درس خارج مثلا نقل میکنن. خب خیلی مصیبت اینجوری مثلا استاد اینقدر مبتدی و من الاحداث، خب که مثلا فکر کنه معقد داد یعنی دلیل دار و اجماع بدون معقد یعنی بدون دلیل، در حالی که بنا شد اجماع معقد دار یعنی اجماعی که روی جمله خاصی بسته شده، مقابل اجماعی که نه، تو کلمات ممکنه هر کسی یه جور بیان کرده ولی خب اجماعیه. حالا این که یه نکته، یه نکته دیگه این بگذاریم، معمولا تصور فضلایی که این مطلب رو بلدن اینه که اگر اجماع معقد دار بود به اطلاقش میشه تمسک کرد. امروز تو درس خواندیم با این توجیهی که من کردم، خواندیم که بله بله اجماع معقد دار میشه به اطلاقش تمسک کرد، اما اطلاق امر نسبیه، مثل دلیل لفظی. چطور در دلیل لفظی نسبی اطلاق؟ یعنی از یه جهت ممکنه کلام اطلاق داشته باشه، از یه جهت نداشته باشه. اون مثال معروف کلیشه‌ای رو دارید، میگن اگر قانونگذار گفت که هرگاه سگ شکار کنه میتونی این شکار رو بخوری، خب سوال میکنن خب یعنی همینطور سگ شکار کنه ما بیایم پوست بکنیم بذاریم تو قابلمه و تو دیگ بپزیم، یا باید شستشو بدیم، مثلا اگه سگ گاز گرفته دهان سگ خب نجسه فلان. میگن اصلا از این جهت قانونگذار در مقام بیان نبوده، از جهت این که اگر سگ گاز گرفت میشه خورد، میخواد بگه کلب معلم، یه وقت معلم نخونه، کلب معلم شکارش حلاله ولی شکار گرگ و پلنگ و اینا حلال نیست، اما در جاهات دیگه در مقام بیان نبوده اطلاق گیری کنیم، بگیم قانونگذار گفته شکار سگو بخورید، نگفته که آب بکشید یا آب نکشید، میگیم بزرگوار بخورید مقابل شکار سایر حیواناتی که نخورید، اما حالا با چه شرایطی بخورید؟ بله باید وقتی سگو میفرستید نام خدا رو برده باشید، یاد خدا کرده باشید، اگه نجس بود آب بکشید، اگه چی بود این کارو اینا که دیگه تو مقام بیان این جهت اطلاق نداره، این میشه اطلاق نسبی. حتی شک کنیم، میدونید که اگر شک کنیم از این جهت در مقام بیان بوده یا نبوده، بازم نمیتونیم، یه چیزی گفتن که اگه شک کنیم اصلی که در مقام بیانه اون این نیست که من دارم میگم، اون یه اشتباهی است که صورت گرفته، حتی شک کم کنیم به درد نمیخوره. خب اجماع همینه دیگه، اجماع که از دلیل لفظی بالاتر نیست آقایان، بالاتره. اجماع معقد دار میشه مثل حدیث، میشه مثل آیه قرآن، از اون جهت که در مقام بیانه. ای که آقای نائینی میگه شک در اگر شک کنیم در اجتماع ارکان عقد از اصالت و صحت نمیتونیم استفاده کنیم، نباید بگیم شما که قبلا گفتید اجماع داریم، اجماع اطلاق داره به تمسک به اطلاقش. میگه آقای بزرگوار من گفتم جایی که اطلاق داره در همون حوزه اطلاق، نه در جایی که اطلاق نداره. اینم دوستان توجیه، ببخشید توجیهی که ما کردیم برای این مطلب. یه بحثی هست، من یکی دو دقیقه بر من باشه بقیش برای شماها باشه. یه بحثی هست آقایون بین قضات، انشاءالله سال آینده اگر کتاب القضا شروع بشه اینم یه بحثی باید بشه که قضات یا کسانی که با قانون سر و کار دارن، حال ممکنه مقام قضایی هم نباشه، پس اون یک ضابط قضایی باشه یا نمیدونم پزشک قانونی باشه، کارشناس باشه، یه بحثی هست که این قوانینی که ما داریم مثل قانون مجازات اسلامی، اینا قضات میتونن به اطلاقش تمسک کنن یا نه؟ قانون مدنی مثلا میشه به اطلاقش تمسک کرد؟ اگر گفت که جمال محل بحثه میگم و مثال قشنگی نیست، حد لواط اعدامه، حالا به اون اشکالی که هست، خب اگر شک کنیم که شرطی که اونی که این عمل زشت رو انجام داده محسن باشه، احسان، یا شرط نیست احسان، یعنی اگر یه جوان مجردی هم که ازدواج نکرده به این گناه آلوده شد، همین حکم داره. حالا قانون گفته که کسی که این عمل رو انجام داد حکمش اینه، نگفته که همسرم داشته باشه، همسرش هم کنارش باشه یا نباشه. بیان به اطلاق ماده، این که دارم میگم عین واقعیت، یعنی تو ماده هست، بیان بگیم که اینجوریه، میتونیم به اطلاق تمسک کنیم یا نه. یعنی قانون حکم نص داره، حکم اجماع معقدار رو داره یا نه؟ با قانون نمیشه چنین معامله کرد، با توجه که نص بشریه دیگه، اینا نشستن افرادی بالاخره نوشتن، حالا با اختلاف دقتایی که داشتن، مثل قانون مدنی ما مثلا مواد اولش خب خیلی دقیقه، هی بعد ضعیفتر شده. من قوانینم که بعدا نوشته شده به خاطر اینکه معمولا وقت کمتری گذاشتن افراد یا تخصص نداشتن، خب خیلی وقتا مشکل داره. یه بحثی سران تو بحث حقوقی دیدم، یکی از آقایون طلاب این موضوع رو برداشته، خیلی موضوع قشنگیست و جای کار داره. معمولا قضاتون ها که تمسک میکنن عین قرآن، عین روایت، اما حالا کار نداریم اونا چه کار میکنن، آیا متن قانون، میخوام عرض کنم ما در کنار اجماع معقددار باید قانون هم اضافه کنیم، بالاخره اگر گفتیم قانون بر اساس فقه زیر نظر شورای نگهبان مراحلش طی شده، این بحث ها اونجا هم میاد که یه بحث روزی هم هست. شما چه شما سن؟
حالا بخشیدیم راجبه بیشتر عبارت اول آقای نائینی، چون این مقداری به قولم عبارت رو مناسب نیست شده، مثلا زکر فقط کبرای کنگیه، من فکر کنم اصلا منظور ایشون نبوده که یک عبارتی توی معبد اجماع اومده و اون لفظ و اطلاق داره و میشه بهش تمسک کرد، مثلا منظورش اینه که ایکونن نقص اصالت صحه، یعنی اصل اصالت، یعنی اون ذاتشون از بقول فل جملهش این نقصش، یعنی اون اصل قضیه اومده توی بقول لفظ اجماع، ولی اینکه حتما بقول اطلاق داره، ما بخونن اطلاق بگیم اینجور نیست، یعنی وقتی بریم بگردیم آقا همه فعل جمله اینو قبول دارن، وقتی نگاه میکنم استدلال کردن فعل جمله اجماع دارن که همه گفته آقا لاصالت صحه، لاصالت صحه، ولی حدود و ثغورش رو کسی معلوم نکرده، در همین دلیل اینجور نیست که از روی بشه بقولم اطلاق گرفت، یعنی از همون اول اطلاقش مورد شک و تردیده، نه اینی که اول طبق عبارت اولیشون بگیم اطلاق داره اطلاق منوج
بعد خوبه
بعد بریم بعدی بگیم عبارت بعدیش اینه که مخالف اون درده. ما اگر اینجور بود تو عبارت اولش باید اون موضوعی که میگه لای از اون رو باید ادامه میداد، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه به اطلاق تمسل میمانیم، یعنی اینکه شما فرمودید
حالا کافیه. بله من ببینید، ما فرض رو بر این میذاریم که حالا این عبارت یا عین کلام ناینیه یا ناینی گفته و آقای کاظمی هم از فضلا بوده، اونجور که باشه دیگه تعبیر معقد نمی کنه. اینجور که شما بگید میگفت نفس اساسه مورد اجماست، تازه از ظاهر هم دیگه نمیخواست. حالا اجازه من گوش کردم نه دیگه معطل نشیم. معقد وقتی میگن که عین عبارت رفته باشه تو دل اجماع، و الا که نمیگن معقد، میگن مورد. بعدا دیگه از ظاهر نمیخواد قطعا، اونطور که شما میگید میخواد بگه اصل این نهاد مورد اتفاق همه است، میگفت قطعا از ظاهر نمیخواد، قطعا نفسم نمیخواست، قطعا اصالت و صحه مورد اجماع است. تمام شدم. یعنی تعبیر قطع میکرد اجازه بود، چون قبلش گفته اجماعی قطعا، بعدم معقد رو نمی آورد مورد می آورد. حالا ما اسم عبارت میخوام تو اصطلاح معنا کنیم، میگه و ظاهر، اول گفته اجماع محقق داریم قطعا، بعد میگه یه چیز اضافه و ظاهر. ببینید رضا تعبیر رو از قطع میاره به از ظاهر. ببینید عبارت رو به این یه خط اکتفا نکنید. میگه و ظاهر یه چیز اضافه که خود این نهاد با همین عنوان، یعنی اصالت و صحه، اینه که من میگم فی فعل غیر چون محل بس اصل صحت در فعل غیره، و ظاهر نمیگم یقیناً، اما ظاهر اینه که نفس این عبارت معقد اجماست، از اصطلاح در نرید، یعنی اجماع روش بسته شده به عنوان یک کبرای کلی، یعنی حجیت و اصالت صحه فی فعل غیر، بلا فاصله نتیجه میگیره، در نتیجه اشکالی نداره، یعنی صحیح لایزر، صحیح از تمسک به اجماع و وقوع اختلاف در بعضی از سرایات به تمسک به اجماع ضرر نمیزه. یعنی اگر هر جا اختلاف شد، هر جا اختلاف شد، اگر ما یقین داریم مثلا یه طرف مطلب که هیچ، اگر یقین نداریم چه کار میکنیم؟ تمسک به اجماع میکنیم.
نفس آزادی
مردم یه بسیدی همینه دیگه، نفس یعنی نفس دیگه، یعنی خود این نهاد با همین عنوان معقده، معقد یعنی با عنوان، میرن رو عنوان معطل نشیم دیگه. همه همین رو فهمیدن، آقای عراقیش و آقای کاظمیش و دیگران هم، اونم که اشکال گرفته همینطور فهمیده، اینم اصطلاح دیگه.
استاد بخشید این که بفهم اطلاق نسبی، اگر تو همون مثال سگ معدن، اگر شما عدله جداگونه یا نداشتید که سگ نجسته یا زب میخواد چیزه دیگر رو نداشتید، اگر نبود این کلام مطلق به اطلاق تمسک میشه، تمسک نمیشد، تمسک میشد. ما اگر تو همون رویه سنتی خودمونم جلو بریم، اصلا بحث اطلاق نسبی هم نگیم، بگیم این جمله مطلقه اما دلیل داره خارجی مقیدش کرده، از اطلاقش دست بر میداریم. این که ما چون جای دیگه میدونیم که خدمت شما عرض کنم که این اطلاق مورد نظر نیست، خب این نباید ما را بکشنه این مرکم اطلاق نسبی درست کنیم که بعد یه جاهای دیگه از یه پدیده ما رو جای دیگه مشکل میندازه این بحث.
ببینید این که گاهی وقتا قرائن خارجی اطلاق نسبی میکنه یا نبود قرائن خارجی موجب نمیشه که اطلاق نسبی بشه، این که درسته، این که ما منکر نیستیم، که منتها بحث سر اینه که وقتی قرائن هست، حالا همونجا که میگیم دهان سگو باید آب کشید، آیا میتونه بگیم این عبارت اطلاق داره که به طوری که بعد با اون دلیل منافات پیدا کنه؟ اگه اطلاق داره منافات پیدا میکنه.
خودشون میبینیم اطلاق داره، دلیل داریم مقایسه.
بسیار خوب، پس به هر صورت ولو قرائن خارجی جلو اطلاق رو میگیره. بعضی وقت هم دلیل لفظی نیستا، یعنی میدونیم قانونگذار از اون حیث اصلا در مقام بیان نبوده، ولذا جواز مثلا خوردن اینا رو از اصل حلیت در میاریم. پس اصل این مطلب روشنه که ما نمیخوام انکار کنیم قرائن گاهی اطلاق از نسبی در میاره گاهی در نمیاره، اما بعد از این که دیگه نسبی شد، الان اینو میگیم اگر یه جا نسبی شد رفت هفته به اصطلاح معقد اجماع اطلاق داره که بعد بگیم مرحوم نانی داره تناقض میگه، نه حالا دیگه میخواد خیس بخوره تا به آیند. الحمدلله
خودش میفرماید قرد متقن از معقد اجماع چجوری اگر معقد داریم لفظ اصالت و سهل فعل رو